أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد الصلاة على آله الدافعي جيشاته الأباطيل دامغی سولاته الادالیل. به خطبه 105 رسیدیم. امروز دومین جلسه است و این خطبه رو در دو جلسه قرار است بخونیم. در جلسه اول مطالبی هست در رابطه با دین مبین اسلام که دینیست جذاب و مردم تشنه آن هستند. مطالبی فرمودند به نحوی که اگر ما هم آنگونه مطرح کنیم دین را، مردم تشنه اند، دنبال همینطوری چیزی هستن. در بحث امروز مطالبی در رابطه با حضرت رسول دارند و یک مقداری هم شکوگی و گلایه از یاران خود که این چه رفتاریست که شماها دارید. حتی اوراق بسن لغابس و انار علمن لحابس. در رابطه با حضرت رسول، تا اینکه پیغمبر ما روشن کرد شعله ای را برای کسی که نور می‌خواهد، شعله ای از نور برای کسی که نور می‌خواهد. بعضی اصلا نور نمی‌خوان، اصلا نمی‌خوان، میگن نمی‌خوام عوض بشم، همین که اصلا خوبه، اونها رو نمیشه تغییر داد. اما اگر یک شخصی واقعا دنبال نورانیت باشد، حضرت رسول چراغش را روشن کرده است و انار علمن لحابس، آتشی بر روی علم قرار داد برای حابس. حابس شخصی سوار بر مرکب میاد، سر چند راهی که میرسه متوقف میشه و متحیر میشه کجا برود. خب در بعضی جاها مشعلی را بر علمی روشن کردند، این نشانه است، این تشخیص میده بره اگر واقعا شما راه را گم کردید و راه میخواهید، حضرت رسول این مسئولیت رو قبول کرده و راه رو نشان داده است. و انار علم لحابس را جور دیگری هم معنا کردند. علم اون شاخصی است که علایان مقصود حضرت علی علیه السلام است، اهل بیت است. خب حالا بعدش کجا بریم؟ نشانه های کاملی هست که بعدش دنبال حضرت علی علیه السلام رفت، باید رفت. شناخت حضرت علی علیه السلام، اینی که رجحان دارد در ابوبکر و عمر و عثمان، کار سختی نیست. بر فرض که به صراحت حضرت رسول صلی الله علیه نگفته باشد که من کنتو مولا فهد و علی مولا. در مقایسه، وقتی مقایسه کنید علی علیه السلام را با بقیه، از نظر عقلی انتخاب رو مشخص میکنه که کجا باید رفت. فهوه امین و کل معمون. پس بنابراین حضرت رسول صلی الله علیه و آله راه را مشخص کرده، راهش کاملا نورانیست، بحث از ظلمت و این حرفا نیست. این حکومت های جور است که انسان نمیدونه چه خبر داره کجا میرود و ادامه را هم کاملا معلوم است. فهو امین و کلمهمون و شهید و که یوم الدین. حضرت رسول امین و مأمون خداست، معصوم است. حضرت رسول صلی الله علیه و آله پیغمبر باید معصوم باشد که اون مطالبی که به او گفته می شود با حفظ امانت به دست مردم برسد، بلکه باید از خطا هم معصوم باشد. قرآن می فرماید عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا. عالم غیب خداست، احدی رو بر آن مطلع نمی کند الا من ارتضا من رسول، مگر رسولانی را. فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا. از روبرو پشت سر برای حضرت رسول خدا محافظ می گذارد. لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، تا که این رسالت را یقینا به مقصد برساند. اگر معصوم نباشد، حالا چه عمدن چه خطا، که معصوم از خطا هم هستند، این امانت به دست مردم میرسد، خرج راه میشود. او به امین و که المأمون و شهید و که یوم الدین. خب مسئله دیگر، حضرت رسول شاهد است. آیات روایتی داریم قبلا هم در چند جای نهج البلاغه آمده است که هر کاری که میخواید بکنید بکنید، خدا میبیند، رسول خدا میبیند. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنین. هر کاری دلتون میخواد میکنید، شما عیب ندارد، خدا میبیند، رسول میبیند، مؤمنون میبینند. و ستردون الى عالم الغیب و شهاده، به اون عالم دیگری که رفتید. فینبئکم بما کنتم تعملون، بهتون میگن چه کردید. این رسول ویژگیش یکجور است که دائم کارهای ما رو تحت نظر داره، اصلا خلقتش و وجودش اینجوریست. و بعیتو که نعمتا و رسولو که بالحق رحمتا. مبعوث شده حضرت رسول نعمت بر مردم است. مردم نعمت عجیبی دارن حضرت رسول باشد، راحل ازش یاد بگیرن، مبنا یاد بگیرن، فکر یاد بگیرن، مشکلاتشون رو حل بکنن. و رسولی که بالحق، رسول حق توست، رحمتا، رحمت است، توفیق است. اگر حضرت رسول نبود توفیقات نبود، اگر حضرت رسول نبود خیلی از نعمت ها نبود. ادم یجد که یتیمن فآوا و وجد که ظالم فهدا. خدا تو را زال یافت، نه که گمراه، گم شده یافت را، گنج گم شده ای هستی تو. فهد الناس، هدایت کرد مردم را به سوی تو که به چنین گنجی دست یابند. و بعید تو که نعمت ها مبعوث خدایی، که چه نعمت ها برای مردم هستی. از نظر نعمت مبعوث خدایی و از نظر رحمت رسول خدایی. و ما ارسلنا که الا رحمتن للعالمین. ما ای پیغمبر تو رو برای این فرستاده ایم که رحمت برای تمام مردم دنیا باشی. خب حضرت رسول صلی الله علیه و آله از این نگاه ما موفقیت ها رو در این مسیر باید ببینیم، نعمت ها رو باید در این مسیر ببینیم. و دین حضرت رسول کاملا حفاظت شده رسیده از جانب حضرت رسول، تا وقتی حضرت رسول آورده هیچ مشکلی ندارد. که البته بعدم انارم علم علی خابز اون امامای بعدی رو هم مشخص کرده که یک مناشین بود. اللهم اقسم له مقسما من عدلک، خدایا تقسیم کن برای او، بهره ای به او بده از عدالتت. اونقدر حضرت رسول تلاش کرده، سختی دیده، خیلی حق دارد. بنون طبق عدالت هم بخوای بهش بدی، خدایا خیلی چیزا باید بهش بدی. و جزهی مضاعفات خیر من فضلک، و جزا بده به او بیشتر از تفضلت. تفضل بیشتر از استحقاق را میگوین. قسمت اول میگوید استحقاق دارد، خیلی زحمت کشیده است، خب پاداششو بده. قسمت دوم دارد بیشتر بده، تفضل کن. اللهم اعلی علی بناء البانین بناءه، خدایا بالا ببر بر بنای هر که بنای کرده، ساختاری که او ایجاد کرده. دین حضرت رسول رو ارتفاع بده. الاسلام و یعلو و لا یعلا علی، دین اسلام اوج میگیرد. هر کس حرف خوبی داشته باشد، مطلبی داشته باشد، حضرت رسول ما هم دارد، این بر همه برتر است. و اکرم لدهی که زلهو، خدایا نزل به معنی این است که یک سری پذیرایی هایی رو آماده میکنم برای مهمان. خدایا در نزد خودت پذیرایی کریمانه ای برای حضرت رسول داشته باش. و شرف انده که منزلته، جایگاهی که نزد تو داره شریف بگردان. جایگاهی که افرادی که نفس مطمئن دارند در اون قیامت هم هنوز رو به افزایش است. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه. هنوز هم میرن رو جلو. نفس مطمئنه از ویژگی‌هاش اینه، در اون دنیا هم همینجور رشد میکند. خدایا دینی که او بنا کرده برتر از هر دینی قرار بده. آیه داریم و الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله ولو کره المشرکون. به همه ادیان این دین غلبه می کند گرچه مشرک ها نخواهند. دنن دینی در کار نیست، بقیه همه تعریف شده است. همین مقدار دینی هم هست، اگر کلیسایی هست، اگر مسیحیتی هست، اگر یهودیتی هم هست، به خاطر هم نیست که قرآن حمایت کرده، قبول کرده حضرت موسی را و حضرت عیسی را، ولی همین مقداری هم که نامی ازش بود نبود. و آته الوسیله و آته سناء و الفضیله. خدایا بده به حضرت رسول وسیله، یعنی ما یتقرب به الغیر، چیزی که انسان به دیگران نزدیک میشه توسط او. خدایا مقامی به حضرت رسول بده که ما توسط او به تو نزدیک بشیم. و آته الوسیله و آته سناء و الفضیله. خدایا رفعت به او بده، فضیلت به او بده، هر چه دادی بیشتر به او بده. خب در رابطه با اینکه وسیله به او بده، یک حدیث رو نقل کنم. شخصی میاد به نام بشر از امام باقر علیه السلام سوالی میپرسد، سوال قشنگی است. میگوید که ای آیتن فی کتاب الله ارجا، یک آیه در میان آیات قرآنی برای ما بیار که ما دلمون به او بیشتر خوش باشد و امیدمون به اون بیشتر باشد. این همه آیات رحمت و توفیق و مغفرت و رضوان، حالا یکیشو انتخاب کن. سوال خیلی فندیست. انتخاب یک آیه از این همه آیات کار سختیست. اما باقی علیه‌السلام فرمودن خب معلوم میشه این سوال رو جای دیگه هم مطرح کردی. این اقوام شما تا حالا به چه نتیجه رسیدن؟ جایی که میگفتی گفت بله ما هم جای زیادی گفتیم. آخرین نتیجه این است که یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، بندگان به خود بد کردید، افراطی عمل کردید، از رحمت الهی مایوس نباشید. این خیلی امیدوار است. ما همه بد کردیم، افراطی عمل کردیم، دیگه ناامید نباشیم از رحمت الهی. حضرت فرمود لاکنا اهل البیت لا نقول ذلك، ما امامان این رو نمیگوییم. این آیه رو به عنوان امیدوار کننده ترین آیه نمیگوییم. بعد بهش میگه شما کدام آیه رو میگویید؟ فرمود ولسوف یعطی کرب با کفتر را، ای پیغمبر خدا اونقدر خدا به تو بدهد که راضی بشوی. بعد پشت سرش آوردن از شفاعه، والله از شفاعه، والله از شفاعه. شفاعت داشته باشیم این رو که شفاعت بی معنا نیست، که وقتی مردیم به برزخ رسیدیم، به حشر و نشر رسیدیم، تو صحرای محشر اونجا به دادمون برسن. نه، هر وقت آدم کم آورد امامان رو واسطه قرار داد میشه شفاعت. شفاعت یعنی جفت. یه مقدار خودمون اقدام میکنیم که هم میاریم. ما اقدامات خودمون هم باید باشد. شفاعت معنی جفت است، یعنی یک مقدارش کار خودمون باید باشد، بلا شفاعت معنا ندارد. اون مقداری که باید باشد عرض میکنیم چیه؟ تو روایات آمده است، تو آیات آمده است. یکی نماز رو جدی تر بخونیم. لن تنال شفاعتون و اهل البیت من استخف به صلات. اونایی که نماز نمیخونند و بیتفاوتند و معلوم نیست چطور نماز میخونند و اینا، هم شفاعت شاملشون نمیشه. لذا وقتی هم امامان رو واسطه قرار بدن، چه در دنیا چه در آخرت، شفاعت دو جور است، تکوینی و تشریعی. این همه مردم که میان حرم امام رضا خواسته دارند، اینی که خواسته آخرتی ندارن، که خواسته دنیایی دارن، یعنی یک جور شفاعت است. الهیاله شفاعت، شفاعت آخرتی مخصوصا، کسی که نماز رو ثواب پیش مارد شاملش نمیشود. دیگر شفاعت شامل چه کسی نمی‌شود؟ قرآن میفرماید لا یشفعون الا لمن ارتضا. پس یک افرادی هم هستن که مورد پسند خدا نیستن، خدا دین اونها رو قبول ندارد، اون هم مورد شفاعت قرار نمیگیرد. یکی آمد به امام صادق گفت اگه ما دینمون مورد پسند باشد دیگه کارمون درسته، شفاعت میخوام چیکار؟ یا آیه چی میخواد بگه؟ حضرت فرمود شما نمیفهمید. ای الا من ارتضا یعنی که هر گناهی کردید استغفار را داشته باشید. پس یکی شد نماز رو بیشتر بهش اهمیت بدیم، دو بعد از گناه استغفار با توجه به معناش داشته باشیم، سوم اصلی بحث شفاعت رو قبول داشته باشیم. خب و آته الوسیله، خدایا به پیغمبر وسیله بده، مقامی بده که توسط او ما به تو نزدیک بشیم، خواستهامون رو مطرح کنیم. و تقو الیه وسیله و اشورنا فی زمرته، خدایا ما را در جمع پیغمبر وارد کند. خب خیلی ها بودن در جمع پیغمبر ولی نبودن واقعا اونجا، پیمان شکنها، راه رو عوضی رفتن، گمراهگرها، بازیکردهای سیاسی نبودن این افراد مگه دور پیغمبر؟ ارتد الناس بعد رسول الا سلاس او اربه او خمسه او سبه، چنجور رسیده نهایتش هفت نفر، به جز هفت نفر که بقیه راه رو عوضی رفتن، علی رو که تنها گذاشتن. که خدایا ما رو بختی میگیم در جمعی قرار بده که پیغمبر اونجا باشد، نه از اون جمعهای سیاهی لشکری، از اونا نمیخواییم که احشور نافی زمرتی، در جمعی قرار بده که حضرت در جماعت حضرت رسول قرار بده. و توضیح میده غیر خزایا، که بعد ما خجالت زده نباشیم هرچی حضرت رسول گفته ما یک جور دیگه عمل کرده باشیم، ولا نادمین پشیمان شده نباشیم، ولا ناکبین منحرف نباشیم، ولا ناکثین پیمان شکن نباشیم، ولا ضالین گمراه نباشیم، ولا مضلین مردم گمراه نکنیم، ولا مفتونین بازی خورده سیاسی نباشیم. کن فتنت کبن لبو، در فتنه سرتون کلا میزنن ندوشنتون، اگر دوشیدنتون شما شدید بازی خورده سیاسی، شما شدید مفتون. خب یه مقداری از حضرت رسول صلی الله علیه میگن دو بعد یه گلایه های از یاران خود دارد که شما که با پیغمبر بودید چرا بازی خورده شدید؟ چرا بازی خورده سیاسی شدید؟ چرا راه رو عوضی رفتید؟ چرا پیمان شکن شدید؟ به اینجا که میرسد ابن ابی الحدید جرایاناتی رو نقل میکند، میگه من از نقیب ابا جعفر رحمه الله پرسیدم که از بزرگان زمان خودش بوده، میگه آدم با انصافی بود، میگه همینجا که خوندم به اینجا رسیدم مطالبیم اونجا بله به ذهنم رسید بگم. میگه ازش پرسیدم، گفتم که حضرت علی در مورد حضرت رسول مطالب عجیب و غریبی میگوید، این ابوبکر و عمر و عثمان از این حرفا بلد نیستن مثل که بگن، چرا حرفای اونا خیلی به درد بخور نیست در مورد حضرت رسول؟ میگه آدم با انصافی بود. گفت اولا از اون یک حرفی درست حسابی ثبت شده کلا، بلدن اصلا چیزی بگن، چرا حرفایی که هست کل حرفاشون لا تائله تحت، هیچ فایده ای نداره وقتی میخوانی دیگه چیزی گیره نمیاد. میگه علی علیه السلام تربیت شده دست پیغمبر است، بزرگ شده دست پیغمبر است، میدونه داره چی میگه، اونم ندیگه اونم چه چیزی میگن. در این قسمت یک کلایه های از یاران خودش دارد، مقد برخت و من کرامت الله تعالی لکم منزلتون منزلتن تکرم و به ها اما بکن، شما به خاطر کرامت الهی رسیدید به جایگاهی که حتی کنیزان شما مورد اکرام بودند، شما خودتون دختران رو زنده بگور میکردید، بعد حتی کنیزها کنیز مسلمان احترام دارد، حساب شده است، به این حد حد رسیدید. ابن عبدالحدید میگه اشاره دارد به همین یارانشون که یاران شما شهرها رو همه از دست دادید، دادید به معاویه، مقاومت نکردید، در صورتی خدا این همه لطف کرده بود به شما، شکر نعمت همینجور شما به جا می آورید، حضرت رسول شما رو به جایگاهی رسوند، رسیدید از کرامت الهی به منزلتی که کنیزان شما حتی مورد اکرام بودند. و توسلو بها جیرانکم، و حتی همسایه های شما مورد صله قرار گرفتن. اسلام میگه همسایاتون رو باید هواشون داشته باشی تا این حد. حتی تو کشور، کشورهای همسایه شما به خاطر همسایه بودن یک سوتایی باید ببرند. به این حد شما رسیدید، همسایه های شما مورد صله قرار میگرفتن، تا این حد رفتید شما جلو پیش رفتید. حضرت رسول اونقدر فهمن اونقدر جبرائیل سفارش کرد در مورد همسایه‌ها که ما فکر کردیم میخواد بگه ارث هم میبرند. و یعظمکم من لا فضل لکم علی، احترام به شما داشتن افرادی که هیچ فضیلت شما به اونها نداشتید، اونم کافر بودن شما کافر بودید، بلکه اونها تازه ابرقدرت هم بودن، حالا مورد احترام همونها شما قرار گرفتید چون یک منطقی دارید، یک مروتی داشتید. ولا ید لکم انده، و هیچ نعمتی از اونا نداشتید، هیچ نبود که اونا بدهکار شما مثلا باشن و احترام میگذارن به خاطر مسئله اقتصادی باشد، اصلا این نبود، یه شخصیتی پیدا کردید. و یهاوکم من لا یخاف لکم صدفه، و هیبت از شما داشتن، ابهتی شما در نظرشون داشتید، در نظر کسانی که ترس از اقتدار شما نداشتن، بسه ترس نبود، هیبت به ترس نیست، اگه از امامان میترسیدن به خاطر ترس نبود، شخصیتشون شخصیت بالایی بود. و ناولکم علیه امره، و شما بر اونها امیر نبودید، نه اینکه حالا طلبکار باشید، امیر باشید، اسلحه‌ای داشته باشید، این نبود، یک احترامی داشتید، لذا هیبت داشتید. خب شما تا این حد رسیدید، حالا خوبه که همین شهر رو از دست دادید، معاویه ها به شما مسلط بشن. وقد ترون عهود الله منقوضه فلا تغضبون، شما میبینید که عهد الهی میشکند، غضب نمی کنید؟ معاویه بیاد به اسلام عمل میکند، شما نمیبینید به خشم نمیایید؟ و انتم لنقض ذمم آبائکم تعنفون، و هم شما خودتون اگر احترام پدرانتون شکسته بشه به خشم میایید، بهتون بر میخورد، عهد خدا داره به هم میریزد، هر چه پیغمبر آورده معاویه زیر پا میگذارد، شما ناراحت نیستید؟ و کانت امور الله علیکم ترد، و انکم تصدور، و الیکم ترجع، و کانت امور الله علیکم ترد، و انکم تصدور، و الیکم ترجع. دو جور می شخوند. خب امور الهی نزد شما می آمد، بر می گشت، رفت و برگشت داشت، نظرات شما مطرح بود، حرفی برای گفتن داشتید، هم شما خودتون میفهمیدید مسائل خدایی چیه. حالا چه کردید؟ فمکنتم الظلمه من منزلتکم، خودتون مکان دادید به ظالم ها از جایگاه خودتون، خودتون کوتاه آمدید که اینا آمدن، این بیورزگی ما هست که این ظالمین سر کار میان، خودتون این کار را کردید. و الغیتم الیهم عزمتکم، زمام کارتون رو دادید به دست ظالم ها، و اسلمتم امور الله فی ایدیهم، و امور الهی رو به دست اونها دادید، یعملونه به شبهات و یسیرونه فی شهوات، اونها هم اصلا منطقی عمل نخواهند کرد، شبهه است، ظاهرشون مشابه حق قرار میدن ولی هر کار دلشون میخواد بکنن، و یسیرونه فی شهوات، دنبال شهوات خودشون هستن، اصلا حاکمیت علوی و غیر علوی همینه، حاکمیت علوی حاکمیت منطقی شفاف طبق صلاحیت ها، اونا نه طبق شهوات بی منطق، البته ظاهرش یک جورایی مشابه حقش میکنن که خیلی در تمام دنیا هم اینجوریه، وقتی حرف میزنن یک جوری سعی میکنن، حتی اسرائیلیا، حتی آمریکایا، یک کمی ظاهر منطقی حرف بزنن، ولی پشت شهوات است. خلاصه خودتون کوتاه آمدید، خودتون وحدتون رو به هم ریختید، خودتون ترسیدید، خشم رو خواجه پشیمان شوی، جمع نشین ور نه پریشان شوی، گر بگریزی ز خراجات شهر، بارکش غول بیابان شوی، روی به جنگ آور و به صف شیروار، ور نه چو گربه تو در انبان شوی. خودتون شهامت نکردید، خودتون شیروار تو میدون نیامدید، خودتون دست به تفرقه زدید، خب حالا اونا آمدن، این حقتون، اون کرامت ها از شما گرفته می شود، عوض حق در شبهه، عوض پیشرفت در شهوت اونا شما را پیش می برن. اونا تیزشون اینه که تفرقه بنداز حکومت کن، تفرق تصد، تفرقه بنداز سیادت کن. این بدبختی ها رو باید بکشید، ولی شما مجازات میشید به خاطر تفرقتون، اونها هم بعدها مجازات میشن، از کران تا به کران لشکر ظلم است، ولی از ازل تا به ابد فرصت درویشان است. و ای ملا قسم به خدا، به او فرقو کم تحت کل کم کب، اگر متفرق کنن شما را، فاصله ها بندازن، هر کدام از شما را زیر یک ستاره ببرن، یعنی اینقدر بینتون تفرقه بندازن که کارشون هم همینه. لجمعکم الله، خدا جمع میکنه شما را، لشر یوم لهم، برای اون روزی که برای اونها شر خواهد بود. هم شما مجازات دارید که کفران نعمت کردید، زمام رو به دست کسی دادید که یعملون فی الشبهات و یسیرون فی الشهوات، از منطق و از انسانیت حکومتشون به دور است، هم شما مجرمی و باید آسیبشو ببینید و ذلت بکشید. و اونها هم البته یک روزی می شود که همین مردم با هم فاصله دار وحدت می کنند، میان به حساب این حاکمان می رسند، یک روزی می رسند، هر چه که هر چند سباهی در هر گوشه از این دنیا یک اتفاق تجمعاتی می افتد، حاکمان ظالم را ادب می کنند، هر چیم که امام زمان وقتی بیاد، اون موقع که دیگه جمع درست حسابی است، اصلا رجعتی پیش می آید. تمام اون کسانی که می خواستند حکومت باطل بشود رجعت می کنند، تلاش کردن حکومت باطل بشود اون رجعت می کنند، تمام اون افرادی که تلاش کردن حکومت حق بشود اون هم رجعت می کنند، و به تمام مردگان خاک می گوید امام زمان آمده است، اگر دوست دارید در رکابش باشید شما هم بیایید. عده‌ای که منتظر و باقی بودن می آیند. بعد 100 سال اگر بر سر قبرم گذری، سر برآرد زلحت رقص کنان از مهرمیم. خوب میان، این یک مرحله از پاداش و مجازات و خوبان و بدان است. اونایی که میخواستن حکومت باطل بشه، حالا ببینن که حکومت حق شد و باز هم مجازات ببینن. اونایی که میخواستن حکومت حق بشه، بعد بیان و ببینن، لذت ببرن و پاداش ببرن. قسم به خدا، اگر تفرقه به اندازن بین شما، شما رو زیر هر کدامتان را زیر ستاره ای قرار دهند، لجمعکم الله، خدا شما را جمع میکند، به شر یوم لهم، برای اون روزی که برای این ظالمین شر خواهد بود. به ظالمین هم خوش نخواهد گذشت، دنیا بر منهج عدل پیش می رود. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.